السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و دوری از هواها و هوسهای نفسانی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و پارسا و شایسته خیش مقرر بفرماید. خب، در دهه عاشورا و ایام سوگواری سالار شهیدان قرار داریم، گرچه بحث ما در سبک کار و تجارت و زندگی بود، اما امروز به مناسبت این دهه و در آستانه عاشورای حسینی، به جز از سید و سالار شهیدان سخن گفتن روا نیست. بحثی که در این خطبه تقدیم محضر شریف شما میکنم مربوط به فرهنگ اموی و واژگونی فرهنگ نبوی و علوی بود. اون چه که امام حسین را به قتلگاه آورد و حضرت را به آفرینش یک حماسه بزرگ واداشت و آماده تحمل اون همه مصائب و سختی ها کرد، دیگرگونی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ جامعه بود. ما می توانیم بگوییم که آل ابی سفیان و معاویه و یزید و دودمان ملحوظ بنی امیه سرآغاز واجبون کردن تمام فرهنگ اسلامی بودند. قصه دیگه یه قصه کوچک و جزئی و ریز نبود. داستان این بود که تمام هویت اسلام، تمام حقیقت اسلام دچار تحریف و واژگونی و دگرگونی شده بود. فرهنگ بنی امیه یعنی فرهنگ تحریف اسلام، دگرگون کردن ارزش‌های اسلامی و واجبون کردن همه معیارهایی که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اون را پایه ریزی کرده بودند. این واقعیتی بود که امام حسین سلام الله علیه با اون مواجه بود. یعنی شرایط زمانه به جوری پیش رفته بود که فقط با یک اتفاق فوق العاده عظیم و بزرگ میشد جلوی این سیل مهاجم و بنیان برافکن را گرفت. این فرهنگ ابی سفیانی و معاویه‌ای و بنی امیه‌ای یک شتابی گرفته بود. با قدرت و پول و خلافتی که در دست داشتن و با حاکمیتی که معاویه پیدا کرده بود، جوری قدرت پیدا کرده بود که همه مقدرات جامعه دست اونها بود و همه ارزش ها و معیارهای اسلامی هم در حال دگرگونی بود. این اون واقعیتی بود که امام حسین با اون مواجه بود. اسم این را میگذارم فرهنگ اموی و واجبونی و زیر و رو شدن همه ارزش ها و فرهنگ پیامبر خدا و اسلام ناب. این واقعیتی بود که امام حسین مقابل این بود. این واقعیت هم یک حادثه کوچکی که گوشه و کنار باشه نبود، یک جریان، یک سیل مهاجم بود که همه امت را در بر گرفته بود. به یک معنا اینجا بحث شیعه و سنی و این و آن نبود. ما معتقدیم که عاشورا تشیع را احیا کرد، شکی درش نیست، جلوی اضمحلال مکتب اهل بیت را گرفت. اما یک قضیه بزرگتری هم در عاشورا وجود داره، و اونه که عاشورا جلوی اضمحلال همه امت و تمام اسلام و حد اقلهای اسلام رو هم گرفت. این دو تا مطلب در عاشوراست. عاشورا یک پیام اون، یک نتیجه اون، احیاء مکتب اهل بیت بود. در یک زمانهایی این مکتب به موی بند شد، یکی بعد از پیامبر خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها قهرمانی بود که جلوی پاره شدن این موی باریک از مکتب رو گرفت، یعنی کار فاطمه بود. یکی هم در عصر امام حسین سید و سالار شهیدان در سخت‌ترین شرایطی که اگر قیام نمی کرد نامی از مکتب اهل بیت نمی ماند، برخواست و جانفشانی کرد و مکتب و مذهب را نجات داد. این یک چهره عاشوراست، چهره اول، احیای مکتب اهل بیت در سخت‌ترین شرایط تاریخ. اما اونچه که امروز من میخوام عرض بکنم چهره دوم عاشوراست، یعنی اینکه عاشورا را اگر شما در این زنجیره تاریخ اسلام بردارید خواهید دید که تمام اسلام از میان میرفت، همه هویت اسلام نسخ میشد. البته اینکه به نقطه‌ای هم میرسیدن که حتی ظواهر را کاملا کنار بگذارن اونم احتمال داشت، ولی اگر به اینم نمیرسید همه ارزش‌های اسلامی نسخ میشد. این فرهنگ اموی بود. امام حسین غیر از اون کار اول فکر این کار دومم بود. تمام مسلمانانی که امروز حضور دارن جز یک اقلیت‌های ناسبی و اموی همه مدیون امام حسین هستند، چه بدانند چه ندانند. برای اینکه اگر اون حرکت نبود اصلا تمام اسلام نسخ و واژگون میشد. حالا این فرهنگ اموی چیه؟ فرهنگ اموی چیه که امام حسین در برابر این سیل مهاجم قد برافراشت و عاشورا یک سد شد مقابل هجوم این فرهنگ اموی در جامعه که همه ارکان و عناصر جامعه هم رو گرفته بود؟ این فرهنگ اموی چه مشخصاتی داره؟ علاوه من پاسخ به این سواله، این مقدمه عرضم بود. عاشورا دو چهره داره، یکی احیای مذهب و مکتب اهل بیت و دوم جلوگیری از واژگونی کلی و انحراف کلان در کل اندیشه اسلامی. یعنی اونچه که بنی امیه دنبال اون بودن، بنی امیه از زمان خلفا نفوذ کردند و رسوب کردند و زمینه های پیدا کردند و آمدند جلو تا رسید به قله اون که خلافت معاویه بود و بعد هم ولایت عهدی یزید و حکومت یزید. این اوج اون دسیسه بود که امام حسین این دسیسه بزرگ رو فرو ریخت، گرچه به نحوی باز ادامه پیدا کرد، اما جلوی اون واجبونی کلی فرهنگی امام حسین گرفت. خب این فرهنگ چی بود؟ حالا اون چه که من نوشتم اینجا دفوزه تا مطلبه، مشخصات فرهنگ اموی. دو سه تاش رو که مهمه عرض میکنم چون کل بحث نیاز به جلسات متعددی داره. این فرهنگ اموی بعضی از این عناصری و ویژگی‌هایی که من عرض میکنم حتی بعضی علمای اهل سنت اینا رو گفتن، بعضی از تاریخ نگاران و مورخان اهل سنت به همین عناصر اشاره کردند، اشاره به این که در مسیر جریان اسلامی یک سیلی آمد، یک موج مخربی آمد که نگرانی این بود که همه اسلام دگرگون شود و از حقیقت اسلام هیچی باقی نماند. اینو بعضی از اهل سنت هم گفتن. خب حتی اونایی که دوره خلافت را قبول دارند، خلفا را مثلا خلیفه اول و دوم را میگن یک چیزایی را رعایت میکردند و امثال اینها، ولی به اینجا که میرسن میگن نه، این دیگه یه سیلی بود که همه اسلام را از بین میبرد. حالا این ویژگی های این فرهنگ اموی را من عرض میکنم. یک، دو تا اتفاق در تاریخ اسلام افتاد. یکی تبدیل امامت به خلافت بود که این را الان ما بهش کار نداریم، ولی کار دومی که در به دست بنی امیه رقم خورد و بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس اون را ادامه دادن، اینه که خلافت هم تبدیل به پادشاهی شد، تبدیل به سلطنت شد. یه چیزایی توی خلافت حفظ میکردن، اونها هم از میان برداشته شد. پایه‌گذار و از عناصر اصلی تبدیل امامت به خلافت و به خصوص خلافت به سلطنت، پادشاهی، یک حکومت موروثی بی‌ملاک و بی‌معیار، از ارکان مؤثر این بنی امیه بودند. یعنی ابو سفیان و معاویه و اینها تئوریسین‌های خلافت هم نبودند، اینا تئوریسین و نظریه پرداز سلطنت بودن، ملوکیت، پادشاهی، پادشاهی که جز به یک فرد اون هم بدون هیچ معیار و ملاک ارزش قائل نمیده، ارزش نمیده و اصلم را حکومت و مالکیت مردم میدونند. این فرهنگ اموی این بود. اون جمله‌ای که نقش شده در بعضی تواریخ در عهد عثمان این بود که ابو سفیان گفت که اونی که ما می‌خواستیم آمد اینجا، اینو مثل توپ دست به دست بگردانیم. اونی که ما می‌خواستیم اون وحی خدا نبود، رسالت آسمانی نیست، این ملوکیت پادشاهی است، ثروت و سرمایه و ارشاد که چپاول مردم و زیر پا گذاشتن همه ارزش ها برای حاکمیت شخصی. این فرهنگ، روح فرهنگ اموی این یکی. دو، اینکه اینها بیعتی را به هر شکل باشه اینا مبنای حکومت می‌دونستن، بیعتی که با 10 نفر هم میشه معقد بشه، بعد هم بیعتی که به زور هم میشه گرفت، بعد هم با یه بیعت آبکی بی حساب و کتاب همه امت میگن با پیروان ما باشیم. این همین حرفیست که امروز داعشی ها و این متعصبان جاهل امروز هم میزنن، میگه 4 تا آدم ناآگاه با اکراه یا زور اگر بیعت کردن، این آقا بدون هیچ قید و شرطی میشه خلیفه ی امت. این هم تئوری بود که پایه‌ریزی شده بود از قبل. بنی امیه این را خیلی دیگه با اوج رساندن، بیعت را رسوند به اونجایی که معاویه با زور و با تهدید از مردم بیعت میگیره، صلح امام حسن را زیر پا میگذاره و بعد هم میگه این خلیفه ایست که همه باید ازش اطاعت کنند. این هم اصل دوم، بیعتی که پایه نداره، بیعت یک افراد کم و ناچیز و احیانا با زور و بی حساب و کتاب، بعد هم همه را با اون میسنجه. شما این تئوری را با امامت معصومانه تشیع یا با اندیشه ولایت فقیه که مبتنی میشه بر هم شرایط هم بیعت روی اصول و حساب و کتاب مبارزه کنن. این هم فرهنگ اموی بود، بیعت این شد. اصل سوم اینه که در حاکم شرایط قائل نیستن. همین میگه با یه بیعتی میشه خلیفه. بابا حاکم صد تا شرط داره، علم، دانش، تقوا، اخلاق، جایگاه معنوی، همه اینا میره کنار. کارم به جایی میرسه که تو همون مدینه امام اعلام کرد، این از اولین سخنان امام حسین در مدینه بعد از مرگ معاویه است که حضرت در همون جلسه به ولید ابن عتبه میگه که ما خاندانی هستیم با این جایگاه و با این دانش و با این پایگاه وحی و آسمانی، و یزید رجل مردی فاسق و شارب خمر و بی اعتنای به همه ارزش های اسلامی. بعد هم میفرماد که مثلی لا یبایع لمثله. الان دیگه کار به جایی رسیده که اون تئوری و نظریه خلافت و پادشاهی و بیعت بی حساب و کتاب و بدون شرط در حاکم به جایی رسیده که از دل این تئوری یزید اومده بالا، میگه مثلی لا یبایع لمثله. این خط اولیست که امام حسین در مدینه نوشت و این نخستین شعار امام هست در مدینه که آینده رو ترسیم میکنه. میگه کار به جایی رسیده از دل اون تئوری های اموی که بیعت رو اینجور معنا کردن، حاکم را بی قید و شرط میپذیرند، خلافت تبدیل به پادشاهی شد، از دل اون معاویه و بعدم یزید بیرون اومد. مثلی لا یبایع لمثله، این شعار اول امام در مدینه است. مانند من که از این دودمان پاک برخواستم، هرگز با این شخصی که هیچ معیاری مشروعیت به اون نمیده بیعت نمیکنم. اگر مشروعیت خدایی بدی، این دودمان در برابر پیامبر خدا بودند. اگر مشروعیت مردمی هم بگی، بیعتی نیست، شرایطی در این شخص نیست، به هیچ منطق این حکومت مشروعیت نداره، من با او بیعت نمی کنم. اینم عنصر دیگر در فرهنگ اومدی. عنصر چهارم، مؤلفه چهارم در فرهنگ اموی، اینا خیلی نکات مهم نیست، بعضیش صدها شاهد تاریخی داره. این عنصر و مؤلفه چهارم حکومت این پادشاهان، پادشاهان اموی و مروانی و عباسی، این اصل بود که آقا جان اگر کسی حاکم و خلیفه شد، به هر قیمتی باید از او اطاعت کرد، ولو کان فاسقن و فاجرن و ظالم. اون مؤلف های قبلی میگفت که با یه بیعت بی حساب و کتاب، بدون مشروعیت خدایی، بدون مشروعیت مردمی، بدون داشتن حداقل شرایط دانش و تقوا، آدم ها میتوانند جانشین پیغمبر بشوند، زعیم مردم بشوند. اون حرفای قبلی بود. حرف چهارم هم این بود که اگر کسی آمد به هر دلیلی شد زعیم جامعه، یه این دیگه از هر قید و بندی آزاده. مع الاسف اون فتوای گروهایی هم شده از مذاهب مختلف، خیلی چیز خطرناکیه. روایاتی برای این جعل کردن، در کتبی آوردن، به پیغمبر اکرم نسبت دادن که چی؟ که چی؟ آقا اگر کسی خلیفه شد و حاکم شد، هر ظلم و جنایتی هم بکنه شما اطاعت بکنید. این شد یه تئوری نظریه که خیلی از فقها هم به این فتوا دادن، برای این روایت درست کردن و این شد بلای جان امت. شما رو برید ببینید در طول تاریخ اموی، مروانی و عباسی، قدم به قدم این تاریخ رو برق بزنید، ببینید حاکمان جائر، صفاک، بیرحم، بدون هیچ گونه شرطی از شروط حاکمیت، اینا آمدن شدن خلیفه، شدن پادشاه، بعدم وعاظ و سلاطین، اینا آمدن گفتن که باید اطاعت کرد، هر کاری میخواد بکنه. شما حق هیچ اعتراضی هم ندارید، نقدی هم ندارید. اینم تئوری دیگه که خدا میدونه که این تئوری که اگر امام حسین قیام نمیکرد چنان این تئوری غالب میشد که تومار اسلام رو در هم میپیچید. امام حسین جلو این سیل مهاجر رو گرفت، اگر نگرفته بود همه امت اسلام واژگون شده بود. این واژگونی بعدا ادامه پیدا کرد، ولی نه اینقدر که از اسلام هیچی نمونه. اسلام مبارز، اسلام عدالت‌خواه، اسلامی که پیامبر الگو و اسوه اون بود، مبدل شد به اسلامی که میگه معاویه و یزید و این خلفای جور و حاکمان ستم پیشه نه مشروعیت الهی دارن، نه بیعت درستی وجود داره، نه شرایطی در اونها جمع است، هر کار کردن درست است. برای این روایت درست کردن، برای این وعاظ و سلاطین اومدن فتوا دادن، شد حاکمیت این تئوری غلط و در عصر معاویه این به اوج رسید. نتیجه این تئوری ها شد یزید. این تئوری عمری است، تئوری که امامت به خلافت، خلافت به پادشاهی تبدیل می شود، پادشاهی با بیعتی بی حساب و کتاب ولو بیعتی با زور و جبر پیدا می شود. شرایط در حاکم هیچی مهم نیست، بعدم هر که شد حاکم با هر غلطی که میکنه باید ازش اطاعت کرد. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، در عاشورای حسینی این رو باید توجه کرد که امام در برابر این واژگونی کلان، در برابر این سیل مهاجر فرهنگ عمری ایستاد. این فرهنگ عمری میگفت خلافت یعنی پادشاهی، میگفت بیعت یعنی چهار تا پنج تا ولو با زور و اکراه، میگفت ادامه حاکمیت بر مردم لازم نیست ریشه در شرایط الهی و آسمانی داشته باشد. این رشته های حاکمیت را از وحی قطع کرد، نوعی سکولاریزمی که درش مردم هم نبودند، نه خدا وجود داشت نه مردم. بعد تبعیت از هر ظالم و جائری بدون هیچ نقد و توجهی، در حدی که در بعضی فتاوا بعضی آوردن میگه حاکم اگر قدرت رو در دست گرفت فقط اگر اعلام کفر کرد میشه علیهش قیام کرد، دیگه نه امر معروف بکن نه نهی از منکر بکن. مؤلفه بعدی این فرهنگ عموی کنار گذاشتن فرهنگ امر معروف و نهی از منکر بود در اثر همین تئوریایی که گفتم. دیگه کسی امر معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، جلو حاکم هر چی میگه تسلیم باش. اینم در این جهت. و مؤلفه دیگر این فرهنگ عموی اجتهاد بی پایه بود. هر کس هر غلطی می‌خواست بکنه می‌گفتن این اجتهاد کرده. عجیبه که تو تاریخ داره معاویه خلاف پیامبر خدا نظر داد. بعدم سوال کردن این قصه چیه، گفت خب منم نظرم این است. کجا رفت اسلام؟ ما قرآن میگیم، پیامبر میگیم، اصول ثابت و ارزش‌های بنیادی در دین میگیم، اینا اصول بینات اسلامه. همه اینها رو به زیر شعار یک اجتهاد غلط همه رو گذاشت میکنن. چی ماند از اسلام؟ هرچه میلشون بود اون را با شعار اجتهادی چیزی تغییر میدادن. و پای عنصر دیگه، پایه‌گذاری سب و لعن به عزیزترین خاندان روی زمین، یعنی خاندان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی. سب رو فرهنگ عمومی جامعه کرده بودن بسید به علی و نبی داره. و نکته دیگر قضا و قدر بود، همین حرف مزخرفی که این آل سعود خائن وابسته و وعاظ و سلاطینشون تو این فاجعه منبار گفتن آه قضا و قدر بوده. اینقدر شما نادانید که قضا و قدر در عرض سایر علل طبیعی اصلا وجهی نداره. شما یک فهم دقیق کم عقلی و فلسفی ندارید. قضا و قدر رو میتونن جای چیزایی دیگه. این شعار قضا و قدر که این وارثان خاندان بنی امیه امروز میدن، این پایه‌گذارش همینا بودن. هر غلطی میکردن میفهمن قضا و قدر الهیه. عجیبه که یکی از، حالا نمیخوام بگم کی، میگه که خدا، پیامبر خدا خلیفه تعیین کرد، اون بنده خدا جواب میده که از بزرگانم نمیخوام اینجا اسم برم، میگه بله خدا پیغمبر اینجور تعیین کرد، ولی قضا و قدر خدا چیز دیگری بود. اوف بر تو با این فهمت نسبت به اسلام. برادران خواهران، همه کسانی که زیر پرچم حسین اون روزها ابراز عشق میکنید و سینه میزنید، عاشورا یعنی هم احیاء مذهب و بالاتر یعنی مقابله با فرهنگ اموی، همون فرهنگ، فرهنگی که امروز اینها آل سعود و اینها زیر سایه آمریکا اشتامن میزنن و ترویج میکنن. این عاشورای امروز هم همین است. این خیلی غلطه که ما عاشورا را قصه گذشته بدانیم. عاشورا قصه امروز ماست. همون اندیشه هایی که امام برای اون به شهادت رسید، امروز میبینیم که در امت اسلام در حال انتشار اون هستند و دشمنان اسلام اون را تقویت میکنند. این عاشورای ماست. خدایا تو را به عظمت امام حسین ما را حسینی قرار بده و ما را حسینی بمیران. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. در قصه عاشورا همه بر نقطه به نقطه اون گریه خیز است و جانسوز، اما یک گوشه های جانسوز تر است. صبح عاشورا اهل خیام و زنها و بچه ها هنوز امید دارند، اما از صبح که شما شروع بکنید امیدها لحظه به لحظه کاهش پیدا میکنه. ای امیدها کم میشه، کم میشه. وقتی که علی اکبر به شهادت میرسه این تاق امید ضربه میبیند. وقتی که حضرت عباس به شهادت میرسه بخش زیادی از این امیدها برباد میرن. ولی همین جوره امیدها گرچه کم میشه، ولی یک روزنه امیدی در خیمه ها و میان زن ها و بچه ها وجود داره. میدانید که همه امیدها ناامید شد وقتی که بچه ها و اهل خیام صدای اسب را شنیدند. آمدند بیرون، دیدند اسب آمد و حسین نیامد. تنها آمدن اسب نشانه این بود که کار حسین به پایان رسیده است. بعد در تاریخ داره که بچه ها با سرعت، زن ها و بچه ها به سرعت بر سر قتلگاه آمدند که همه امیدها به پایان رسید. وقتی که دیدند شمع بر سینه حسین نشسته است و شمشیر به دست در حال سر بریدن حسین است. و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي الأمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن و سلالة النبيين وصحبة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما خودم را به تقوای خداوند توصیه میکنم. سید و سالار شهیدان در طول این سفر در مواضع مختلف مردم را موعظه کردند، نصیحت کردند، به تقوای الهی فرا خواندند. از جمله در روز عاشورا در دو سه موضع همه را به تقوای خدا دعوت کردند. صبح عاشورا، اون صبح روز خونین و صبحی که زمین به آسمان وضع شده بود و خالصترین انسانها برای جانفشانی آماده شده بودند، خیلی صبح عجیبی بود، صبحی که همه حق در برابر همه باطل جمع شده و سفارایی کرده. در گوشه های از تاریخ دنیا و آخرت خیلی به هم نزدیک میشه. اصحاب امام حسین در آستانه آخرت بودند. طبق بعضی روایات درهای اون عالم باز شد، حجاب ها بیرون رفت و منازل خودشون را دیدند. خیلی صبح عجیبی، صبح عاشورا. امام صبح عاشورا نصیحت میکنه، باز هم فریاد تقوا، اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر. مردم از این دنیا در ترس و حذر باشید. این دنیا احوال دگرگون دارد، این دنیا قابل اعتماد نیست، این دنیا فی زوال و تسرم، این دنیا در حال گذره. در صبحگاه روز حماسی عاشورا باز امام اون صحابه بزرگ خود را به تقوا دعوت میکنه، همونهایی که از همه دنیا گذشته اند، در آستانه آخرت اند، تمام وجود خود را آماده کردن قربانی اسلام بکنند. به اونها هم میگوید اتقوا الله. اون خطاب امروز برای ما و شما هم هست. تقوای خدا فریاد بیداری و رهایی از نفس و آمادگی برای انجام وظیفه است. اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر فانها دار زوال و تسرم. اینو سخنان حسین در صبح عاشورا. خدایا ما را به شنیدن پیام تقوای عاشورا موفق بدار. ایام سوگواری ام عبدالله حسین را تسلیت عرض میکنم. شهادت شهیدان را و به ویژه سردار همدانی، سردار بزرگ اسلام که در جبهه دفاع از حرم زینب کبرا و دفاع از خاندان پیامبر و انقلاب اسلامی به شهادت رسید، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت، شهدای مدافع از حرم و شهدای بین‌الملل اسلامی در یمن و بحرین و همه نقاط اسلام، یاد و خاطره اونها را گرامی می‌داریم و انشاءالله خداوند همه این شهیدان سرفراز و امام شهیدان را با شهدای کربلا و سالار شهیدان محشور بفرماید. چند مطلب را فهرستوار عرض می‌کنم. اولا در خصوص ایام سوگواری امام‌الله حسین هم باید تقدیر و تشکر کرد از همه جوانان و شورافرینان و حماسه آفرینان حسینی، همه هیئت‌ها و مداحان و اهل منبر و روحانیون و مردم عزیز و جوانان شریف و زنان و مردانی که در احیای عاشورا سر از پا نمی‌شناسید. آفرین بر این ملتی که عاشورا را همواره زنده نگه داشت. در طول قرنها ملت ایران پرچمدار عاشورا بوده است و این سالها هم روز به روز بر شکوه عاشورا افزوده اید. آفرین بر شما، خدا به شما جزای خیر بده. این بهترین آزمایش شماست در زمان انقلاب، در زمان دفاع مقدس. امروز شما حقیقت عاشورا را و شعار عاشورا را زنده نگه داشتید. امسال هم به فضل الهی عاشورا در ایران و جهان به برکت شما زنده تر شده است و خواهد شد. من هفته قبلم در قوم عرض کردم که بنده به دلیل ارتباطی که دارم با کشورهای مختلف هر سال پرونده عاشورا رو دنبال میکنم. هر سال به برکت انقلاب شما، شهدای شما، مقاومت شما، پرچم عاشورا در سراسر جهان در اهتزاز تر قرار میگیره. این افتخارش مال ملت ایرانه، این افتخارش مال شماست. همه عالم امروز پرچم امام حسین در اهتزازه. بعضی از اینهایی که ادعای ولایت میکنند ولی از عاشورای امروز و انقلاب اسلامی فاصله دارند دروغ میگویند، نادانند. عاشورا با انقلاب اسلامی زنده شد. موج عشق به کربلا و عاشورای حسین به برکت این ملت و انقلاب و شهدا زنده شد. از همه باید تشکر کرد. تأکید میکنم بر رعایت نظم در عزاداری ها، دو بر وحدت و انسجام هیئت ها در شهر و محلات، سه نظافت و آراستگی در ذبح و همه مسائل مرتبط، نظم و انضباط، نظافت و آراستگی، چهارم اطعام فقرا. اطعاماتون رو جهتدار کنید، فقیرها بهره مند بشن. ریخت و پاش بیجا نکنید. فقیر نیازمند بهره مند بشه در غذا و در سایر امور ازدواج و همسایگی. و مهمتر از اینا اینه که عاشورا را حماسی و عرفانی قرار بدید. عاشورا باید روح بده به شما. عاشورا باید با عاشورای امروز متصل بشه. عاشورای جدای از عاشورای امروز و ولایت و رهبری و انقلاب اسلامی اون عاشورای حقیقی نیست. درست خواندن مصائب سالار شهیدان، دور شدن از خرافات و موهومات، چیزهایی که متناسب شؤون خاندان پیامبر نیست، اینها توصیه‌هایی است که همه عمل می‌کنند. بنده هم از همه شما و هیئت‌ها تشکر می‌کنم و از همه کسانی که ایجاد نظم می‌کنید و این شور و حماسه را در عاشورای حسینی متجلی می‌کنید، باید سپاسگزار بود و ان شاء الله خداوند از همه شما قبول بکنه. نکته دوم، همزمان با این ایام هفته امر معروف و نهی از منکر. عاشورا یعنی امر معروف و نهی از منکر. شما از امام حسین رو ببینید از مدینه که حرکت میکنند، در مدینه فریاد امر معروف و نهی از منکر، در میانه راه فریاد امر معروف و نهی از منکر، در مکه صدای بلند امام به امر معروف و نهی از منکر رو شما میشنوید، باز در میانه را به سمت کوفه همینطور، بعد هم به سمت کربلا و روز عاشورا، بعد هم کاروان پیام آور عاشورا. جا به جا و نقطه به نقطه این حرکت ببینید یک شعار مشترک برافراشته وجود داره: امر به معروف نهی از منکر. در برابر همه مفاسد با اصول و ضوابطی که شرع و دین تعیین کرده. اگر همه ما اهل این باشیم که تذکر بدیم، موعظه بکنیم، نصیحت بکنیم، در برابر منکر اخم بکنیم اونجایی که لازمه اخم بکنیم، همین خیلی مشکلات رو رفع میکنه. امروز بنیان زندگی معنوی خانوادگی ما در معرض تهدیده. پیام عاشورا احیای امر معروف نهی از منکر. یه بخشی رو نیروی انتظامی و ستاد احیا و بسیج و دستگاه ها باید انجام بدن، اونا موظفن، باید انجام بدن، اما اصل فرهنگ امر معروف نهی از منکر دست شماست، جامعه است، مردمه. اگر همه اراده داشته باشن همون گفتن و نصیحت را مبنای زندگی قرار بدن، خیلی چیزا درست میشه. همه معروف ها منکر، بخشش حجاب و حیا و عفافه که بسیار مهمه، نباید کم گرفت. یه بخشش مسائلی مربوط به ادارات و مسئولانه، بخشش مربوط به دیگرانه، همه خانواده هست، همه جا. هفته امر معروف نهی از منکر رو گرامی میداریم و امیدواریم همه در پرتو عاشورا فرهنگ امر معروف نهی از منکر رو احیا بکنن. عاشورا را باید گرامی داشت، امر معروف را باید احیا کرد. حالا عاشورا با انواع شکل‌ها، مهمترین شکلش اینه که امر معروف بیاد توی بدنه کار ما. شما امروز در همین جا همایش شیرخواران حسینی داشتید، از همه خانواده ها تشکر میکنم، در مناطق مختلف بوده است و باید تشکر کرد، ولی اصل مسئله اینه که به امر معروف نهی عن منکر برسیم. هفته ورزش و تربیت بدنی رو گرامی میداریم و طبعا مقوله تربیت بدنی و ورزش با رعایت اخلاق اسلامی و فرهنگ عمومی اهمیت داره که باید مسئولان ما و مردم به اون توجه بکنن. و همینجور مناسبت صادرات هست که در ضمن بحث بعدی اونم را عرض میکنم. اما سخن اخیری که باید بهش توجه بکنیم این است که ما در طول این یک سال اخیر درگیر قصه برجام و مذاکرات بودیم. خب این قصه با همه فراز و فرودها و قوت و ضعف‌هاش به نحوی پشت سر گذاشته شده. همه دنیا در برابر یک آزمون قرار گرفته است. اونچه که این روزها ما باید فوق العاده بهش توجه داشته باشیم و شوخی نگیریم، مجموعی از ادبیاتی است که رهبری معظم تولید کردن. این رو نباید شوخی بگیریم. شاه بیت این منظومه فکری رهبری در این چند ماه اخیر نفوذ بیگانه است. این رو مسئولین نباید واقعا به سادگی از کنارش عبور بکنند. جامعه و ملت ما نباید اون رو دست کم بگیره. میدونید نفوذ یعنی چی؟ نفوذ معناش این است که غربی‌ها با تجربه های چند قرنه‌ای که دارند و با تجربه هایی که در طول این سال ها اندوخته ان، در صدد اینن که این دج استوار انقلاب اسلامی را واژگون کنن، بشکنند. ببینید برادران خواهران، اینا رو واقعا جناحی تفسیر نکنید. روشنفکران ما، از شبت دانشگاهیان ما، حوزویان ما، همه ما نباید سخنی که رهبری در جایگاه نگهبانی از ملت و انقلاب میفرماین اون رو ما تو قالب‌های تنگ خودمون بریزیم. این سخنان ابعاد مهم تاریخی داره. اگر امروز گوش نکنیم فردا ضربه اون می‌خوریم. امام سلام الله علیه در همون مدینه این رو فرمودن تو همون جایی که فرمودن مصری لا یبایع المثل، قد یا همون جا یا نقطه دیگری فرمودن که من از پیام جدم شنیدم که فرمود خلافت بر آل ابی سفیان حرام است. من این رو شنیدم، اما شما مردم گوش نکردید. نتیجه اون شد یزید. رهبری که چیزی میگه یعنی این. ببینید تجربه ما اینه. ملت ما در طول این سالها نه دنیاش بدتر از غالب این کشورهای منطقه است، بلکه جایی پیشرفته تره. کجای منطقه شما سراغ دارید؟ رو پای خودش دانشمندان جوانشون به قله انرژی هسته‌ای برسن، کجا سراغ دارید؟ جایی سراغ دارید؟ کدام از کشورهای منطقه دارید تو حوزه های علمی و مسائل مختلف اینقدر پیشرفته باشن؟ مشکلاتی هم که ما داریم تو هر جای منطقه بدید، حالا کم بیش و خیلی جا بیش از ما مشکلات داریم. شما الان شرایط افغانستان، پاکستان، عراق، از سواد که همین ترکیه که حالا این مقدار پیشرفته تره، اینا رو بسنجید با ایران. اونا دنیاشون از شما غالبا بهتر نیست، خیلی جاها بدتره در امنیت و اقتصاد و مسائل علمی. آخرتی هم که ندارن، پشت فرمان ارباب‌های ظالم دنیا و جنایتکار دنیا است. خب شما این ملت، این را به برکت شهدا، انقلاب اسلامی، رهبری، امام، ولایت به دست آوردید. این برای اونا قابل تحمل نیست. این مدل حکومت دنیای امروز را تغییر میده. این پیام خیلی مهمی برای همه عالم داره. افتادن که این را خراب بکنند. حالا یه راهش این جریان و آل سعود و داعش و این هست که همش دست خودشونه، اونجا طراحی کردن، کیاره میشه، خداش هم معلومه. اما راه مهمترش اینه که در این ملت نفوذ بکنن، جوان ما را از اندیشه اسلامی و ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی توهی بکنن. اشاره فرمودن مهمترین و سنگ بنای نفوذ، حالا برجام یه بهانه میشه، چیز دیگه بهانه میشه، بهانه میشه، اینو درستش میکنن برای اینکه ذهن و ضمیر و اعتقاد و باور جامعه را تخریب بکنن. این اون مصیبت بزرگه. قطعا ملت ما تسلیم نمیشه، ملت ما فریب نادانی ها نخواهد خورد، فریب ظلم و ستم ها نخواهد خورد. این ملت با همه سختی ها دست و پنجه نرم میکنه و گوش به این وادادگی ها و ضعف ها و زبونی ها نخواهد داد، تسلیم دشمن ها نخواهد شد. همین روزها نیروهای مسلح ما مهمترین تجربه های موشکی خودشون را به نمایش گذاشتن و تجربه بزرگی رو نمایش دادن. ملت ما قطعا ایستاده. مهمترین خطر امروز ما نفوذه، نفوذ فکری، اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی. اینو نفوذ، این نفوذ شابه که فرمایش ایشونه و این رو من خواهش میکنم که شوخی تلقی نکنیم. خطر امروز وادادگیه، ضعف زبونیست، اقتصاد بر مبنای خام فروشی و واردات و تجملاته. خطر امروز اینه که ما از آرمان مقاومت اسلامی عقب بنشینیم. اگر ما عقب بنشینیم از سوریه و در جاهای دیگه سراغ ما خواهند آمد. امروز شما ملتی هستید که در دنیا حرف دارید، اتحادیه‌های جهانی دارید راه اندازی میکنید، اونا میخوان این دژ را بشکنند. بی‌تردید ملت ما با تکیه بر فرهنگ عاشورا در برابر فرهنگ عمومی و تسلیم شدن در برابر دشمنان و ضعف و زبونی خواهد ایستاد و این را با همه وجود انشاءالله به نمایش خواهد گذاشت. سستی نشان بدیم، تسلیم حرفهای پوچ بشیم، ذوق زده بشیم که این حوادث و وقایع و ضربه کوتاه بیاییم، تجربه اینا معلومه که به احدی در عالم رحم نمی‌کنه. تجربه داریم اینا، اون وضعی که در دنیا ایجاد کرده همش مال خود ایناست. این خونی که تو یمن داره ریخته میشه مال ایناست، فاجعه منا مال ایناست. اگر بر ما در ما نفوذ بکنند و ما تحلیل درست نداشته باشیم، روزگار سختی در پیش خواهد بود. ملت ما انشاءالله بیدار خواهد بود و در صحنه و از فرمان رهبری اطاعت خواهد کرد و در برابر همه انحراف ها و تعدی ها و ستم ها خواهد ایستاد انشاءالله. من در پایان ضمن تقدیم و تشکر مجدد از همه حیات و عزاداری ها به دلیلی که سفر لازمی دارم که میرم، هر سال در تعدادی از حسینی‌ها شرکت میکردم و همینطور دیدنی زوارم خیلی سالها اکثر میرفتم. همینجا تقبل الله میگیم، با حجاجمونو تشکر میکنیم. توفیق امسال ندارم در هیچ کدام از مراسمها شرکت بکنم یا دیدنی زوار برم. از این جهت واقعا از همه حجاج و زوار و هیئت‌های عزاداری عذرخواهی میکنیم و التماس دعا داریم. نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدايا ما را حسيني قرار بده، حسيني بميران، ما را پایبند پیام متعالی عاشورا قرار بده، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، اسلام و مسلمین را قوت و نصرت عنایت بفرما. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، جانباختگان فاجعه انبار منا، شهدای گرانقدرمون، شهدای اخیرمون و امام شهدا را با سالار شهیدان محشور بفرما. مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. سلام ما را به محضر آقای آن حضرت عبدالله حسین و اصحاب و یاران آن حضرت و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.